بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. این آیه اگر مربوط به بحث قبلی باشد که فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، همون دو قول رو به همراه دارد که آیا نافران، اونا که حرکت میکنند و سفر میکنند، اونها کسانی هستند که از مدینه به جبهه میروند و اسرار پیروزی اسلام را و معجزات الهی را در جبهه و جنگ می‌بینند، بعد بر می‌گردند مردم مدینه را انذار می‌کنند که این نافران با حضورشون در جبهه‌های جنگ فقیه می‌شوند و بر می‌گردند، یا نه عده‌ای به جبهه و جنگ اعزام می‌شوند و نفر بس نظامی دارند و عده دیگری که در مدینه موندن در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم از آیاتی که تازه نازل شده، از تفسیری که برای آیات تازه نازل شده ارائه می شود آگاه می کردن، اونگاه مجاهدان که از جبهه برمی گردن اونا را انذار بکنن. این دو وجه در صورتی در بار آیه مطرح است که این آیه حسباً به بحث ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب مرتبط باشد، و اما اگر مستقلاً نازل شده باشد با گذشته رابطه نداشته باشد، فقط همین معنا از او استفاده می شود که دارد یه عده‌ای رو از بلاد مختلف تحریک میکنن، اعزام میکنن که برن به مراکز علمی و فقیه بشون، و ظاهر همین است که این آیه مستقل است و ناظر به بسیج فرهنگی است، ناظر به تشویق عموم مردم است به اینکه از هر گروهی عده اعزام بشون به مراکز علمی برون و چیز یاد بگیرن. منتها اون روز چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه حضور داشتن، حوزه علمیه مدینه بود و از بلاد مختلف می آمدن مدینه حضور اون حضرت، عالم می شدند و برمیشت. مطلب دیگر است که این نفر مقدمه است، طریقیت ندارد، سفر طریق نیست و سبب نیست بلکه طریق است. حالا کسی خودش اهل مدینه بود یا وقتی که حوزه علمیه در کوفه بود، چون وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه پایگاه حکومتشون رو در کوفه مستقر کردن، کسی اهل کوفه بود، یا وقتی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه به خراسان تشریف آوردن، حوزه علمیه در خراسان بود، اونجا دیگه برای مردم مشهد و سناباد و توس مهاجرت واجب نبود، مردمی که در نقاط دیگر بودن بر اونها نفر و مهاجرت لازم بود. پس بنابراین نفر یه امر طریقی است نه موضوعی، ولی معذالک برای مهاجرت و برای سفر به طرف این برکاتی هست که اونها رو نمیشود این کار کرد. مطلب دیگر آن است که اون که در این آیه آمده تفقه است، که کلمه تفقه از باب تفعل اون جدیت را، اون تلاش و کوشش را به همراه دارد معلوم بشود که فقیه شدن کار آسانی نیست، باید با جدیت و تلاش به این مقام نائل شد. مطلب بعدی آن است که همونطوری که نفر مقدمه تفقه است، تفقه هم وسیله و مقدمه است، هدف نیست. انسان باید متفقه در دین باشد تا به مقام انذار برسد. مردم همونطور که در نوبت قبل اشاره شد، نسبت به احکام الهی سه تا وظیفه دارند. یک وظیفه مشترک بین همگان که باید عالم باشند و احکام دین. دو وظیفه دیگر، یکی به اجتهاد برمیگردد، یکی به تقلید. اصل عالم شدن واجب است. گروهی محققانه و گروهی مقلدانه. عده‌ای میرن تحقیق میکنن، سالیان متمادی درس میکنن، در این رشته متخصص میشن. عده‌ای که متخصص نشدن بالاخره ناچار سوال باید بکنن. جریان سوال را در درجه اول از محضر انبیا و اولیا مطرح کردن. یعنی این دعایی که در قرآن کریم درباره سوال هست، درباره انبیای الهی است. یکی در سوره بارکه انبیاست، آیه 7، که فرمود و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که مصداق کامل اهل ذکر انبیا و ائمه علیهم السلام هم، بعد شاگردان اونها و دست پرورده های اونها، که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در بخش دیگر از قرآن کریم هم باز سخن از فاسألوا اهل الذکر است، ان کنتم لا تعلمون، که فرمود شما از اهل ذکر سوال بکنید. از اهل ذکر سوال کردن یعنی از انبیا و اولیا و شاگردانشون. خب پس وظیفه مردم اگر محقق نشدند و مجتهد نشدند، سوال کردن است. مطلب بعدی آن است که این سوال برای این نیست که عالم بشوند. عالم شدن اون هم ابزار کار است، نه هدف. این آیه کریمه از عناصر محوری قرآن کریم است که درباره برنامه‌های حوزه علمی حرف آخر رو می‌زند. در این حال که عده هم باید عالم بشن، در این حال که عده معلمن، در این حال که عده متعلمن، اما هیچ کدام از اینها، یعنی عالم شدن، معلم شدن، متعلم شدن، اون هدف اصلی نیست. هدف اصلی آن است که یه عده منذر باشن، یه عده حاضر، یه عده بترسانن، یه عده بترسن. وظیفه عالمان دین، محققان، لینذر قومهم است. وظیفه مردم لعلهم یحذرون است، نه لعلهم یعلمون. حالا برفرض عالم شدن به احکام، مشکل حل نمی شود. مشکل جامعه جهالت علمی است، نه جهل عملی است، نه جهالت جهل علمی. جهل علمی تقریبا برطرف شده است یا در آستانه برطرف شدن است، اما مشکل همچنان باقی است. مشکل جامعه اون جهالت عملی است که یعملون السوء بجهالته. این همون بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه است که فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. چه بسا عالمانی هستند که کشته جهلند. این جهل در مقابل عقل است. عالم هستند ولی عاقل نیستند. خب پس این آیه که تقریبا آیه محوری برنامه‌های حوزه‌های علمی است، وظیفه محققان را انذار قرار داده است و وظیفه توده مردم را لعلهم یحذرون دانسته است. اینا باید بترسانند، اونم باید بترسند. اگه اینها هنر انذار را داشتند، وارث انبیاید. برای اینکه اقم فانزل یا ایها المدثر یا ایها المزمل، این عوامل است. قم فانزل، اینا هم که وارثان انبیا هستند، لینذر و قومهم هستند. اونجا فرمود قم فانزل، اینجا هم فرمود لعلهم ینذرون. در باره مردم هم به مردم هم فرمود به این که شما گرچه عالم می شوید، سوال می کنید و احکامتون رو یاد می گیرید، اما همه اینها وسیله است. لعلهم یحذرون، شما باید بترسید. و این ترس نعمت است، به کمال است، یک کار معقولی. خب انسان از یک دشمن، از یک سم می ترسد دیگه، این کار معقولی است، این ضعف نفس نیست، این شهامت است. چون شجاع‌ترین مردان روزگار همین انبیا بودن که از اونا دیگه شجاع‌تر خدا خلق نکرد. اونی که اون آتش عظیم را مشتعل کردن طوری که تناب منجنیق درد می سوزد، پرنده قدرت پرکشیدن ندارد. هر رقوه و بنس رو آلهتکم، این گفت سم انبتا دیگه از اینا شجاعتر دیگه شما کسی نشون ندارید. همینا از خدا می ترسند. در جریان هست موسی سلام الله علیه میبینید اون لشکر و ارتش جرار فرعون پشت سر شمشیر کشیدن آمدن، جلو هم دریاست. بنی اسرائیل گفتن آخه جلو که دریاست، پشت سر این ارتش جراره، این جا نبود ما را آوردید. گفت کلا، جرویز میزنید، این معی ربی سعدی، این اگه دستور بده برگردیم برمیگردیم، دستور بده به دریا برید به دریا برید. دیگه اینها در جهان امکان معادل ندارن. چند تا آدم شجاعی که در جهان نمونه ندارن همین انبیا. اونی هم گفتن از مغز سر تا کف پای رو اره کنید، اون گفتم انبتا. اینا از خدا میترسن، اینا از جهنم میترسن. پس برنامه میشه این ترس روی عقل است، نه روی ضعف نفس. اون که میترسد زرنگه. بنابراین وظیفه حوزه های علمیه تربیت منذران است، نه تربیت حکیمان، مفسران، فقها، اینا مقدمه است. تربیت منذران است. وظیفه توده مردمم حراس عقلی است، چون خیلی فاصله نیست. هم در جریان جهنم نقل شده است که نزدیک است، و هم در جریان بهشت که ازلفت الجنت للمتقین. همین که این بدن سرد شد، این نفس تموم شد، انسان میبینه یا دم دروازه بهشت یا دم دروازه جهنم. این چون نیست که حالا اون طوری که ما میبینیم یک کسی رو تو تابوت میذارن، دو طواف میدن، دو بعد برن قبر رو منتظر قیام القیامه باشیم. اون قبر برزخی همون کنار بدن او هست. القبر ما روزت من ریاض جنه او حفرت من حفر نیرا. در جریان قوم نوح تعبیر قرآن کریم سلام الله علیه است که ما آتشی که افروختیم این تو طوفان هم هست. این تو نیست که آتش جهنم هی جای دیگه باشه. فرمود اغرق و فادخلوا نارا نسم ادخلوا. فرمود همین که غرق شدن تو آب رفتن تو آتش جهنم. پس یه آتش اینجوریه. حالا چی جوره او رو باید منذران تفقه کنن که این آتش کجاست، چی جوریه، که تو آبم هست، تو سنگم هست، تو تخته مومیایی شدم هست، یه بهشتی هم هست که تو اخدود و کانال آتش هم هست. اصحاب اخدود اینا سوختن و رفتن تو بهشت، بهشت اونجا هم هست. این چیه، این چی بهشت چی جوریه؟ تو همین نهج الفصاحه از کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بهشت به شما نزدیکتر از 60 نعل شماست، یا به اندازه 60 نعل شما به شما نزدیکه. این به اندازه بند کفش شما دم دست شماست. این کجاست؟ این چیه؟ اینا تفقه میخواد. خب اگر بهشت بند به ما نزدیک است اونجوری که 60 این تو همین نهج الفصاحه کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل 60 نعل شما به شما نزدیک است، ازلفت الجنه للمتقین، و جهنم هم همینجور نزدیک است چون اعدت للکافرین، و هر جا آدم باشد توش هست. این تو نیست که حالا خدا صبر بکند این یا از سما و عقل ای و یا از جبل ای ما اکه و قیز الما و آسمان دیگه از باریدن صرف نظر کرد و قیز الما و استبد علی جودی وقتی خوش شد ما اینا رو سوزندیم. این چنین نیست. و بود اغرقو فعود خلونا همچه صاف تو دریا رفتن تو آتش. خب اینا را آدم اگر واقع بررسی کنه به بفهمه به باور کنه لعلهم یحذرون، این کشور میشه بهشت. ما مشکلمون ایناست که باور نکردیم. کینه، عداوت، خلاف، تهمت، تجاوز به حق مردم، مال مردم، ارض مردم، دنیا طلبی، این باطنش. پس رسالت اصلی علمای دین همان است که ذات اقدس را بالاصاله به عهده انبیا گذاشت که فرمود قم فانذر. وظیفه توده مردم اعم از خود علما و مردم لعلهم یحذرون است نه لعلهم یعلمون. چی محظور است که اینها حاضر باشند؟ اون را در سوره مبارکه اسراء آیه 57 بیان فرمود که فرمود الائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربه کان محذورا. بس محذور معلومه، حاضرم معلومه، منذرم معلومه. کی بترسان؟ علما. کی بترسن؟ مردم، ام از آل علما و غیر علما. از چی بترسن؟ از عذاب خدا. عذاب خدا هم گاهی در دنیاست گاهی در آخرته. در سوره مبارکه زمر اونجا مطلب است که متاسفانه صدر اون مطلب حذف می شود و ذیل مطلب آیه ذکر می شود. ذیل آیه این است که هم یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این خیلی مطرح است، گاهی هم شعار است، گاهی تابلوی در مراکز علمی است که عالم و غیر عالم یکسان نیستند. عالم مثلا فضیلت دارد. این سخن درست است، اما یه صدری دارد و یه زیلی. آیه 9 سوره مبارکه زمر این است: امن هو قانتم آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. فرمود آیه اون کسی که در فرصتهای شب به دعا و قنوس بر نخیزد، گاهی سجده در حال سجده است، گاهی استاده است، گاهی در حال قرائت است، گاهی در حال سجود و رکوع است، از آخرت هراسناک است و به رحمت خود امید خدا امیدوار. انسان که از خدا نمی ترسد که، چون الرحمن الرحیم است. در این کریمه بین ترس و امید فرق گذاشت. فهود به لطف خدا امیدوار باش. یک، از پایان کار خودت بترس نه از خدا. او که لطیف و رعوف بالعباد است که مخوف نیست. از چی بترسی؟ یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه، نه یحذر الله سبحانه و تعالی، اون که این لطف است، اون که این جمال است، اون که همان است. فهمت از پایان کار خودش میترسد و به رحمت خدا میبرست. اونجا جز لطف و صفا نیست. اونایی که ان کلا انهم عن ربهم یوم عزن لمحجوبون، اینا یحذر الاخر هستن. اما اگر از ربشون محجوب نباشن به جمال، به لقای جمال الهی، رحمت الهی، به ثواب الهی برسن، که جز فیض چیزی نمیبرن. خب یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه، وقتی این تأمین شد، نماز شب تأمین شد، ترس از پایان کار تلخ تأمین شد، امید به رحمت خدا تأمین شد، در چنین فضای عالم و غیر عالم یکسان نیستن. بله، اما اگر چنون چه فضای نباشد، کلاهما فی النار، اگر فضای نباشد. خب پس امن هو و قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه، قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. از اینجا معلوم می شود به این که چرا ذات اقدس اله گاهی به ما فرمود این عذاب ربه کان محضور، گاهی فرمود یحذر الآخره، به شما از این بترسید. هیچ چیزی نمیتواند جامعه را اصلاح کند مگر حراس از عاقبت گناه. باید انسان سرفراز زندگی میکند، نه سرش خمه، نه منزویه، نه از جامعه جدا میشه، نه ترک دنیا میکنه، ترک علاقه به دنیا میکنه. تو نوبتهای قبلم از بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه استفاده شد، انسان تا نفس میکشد باید کار کند، تلاش در تولید و قناعت در مصرف، این جامعه را اصلاح میکند. در هیچ مقطعی اسلام بازنشستگی ندارد، یه کسی باید من بازنشستم دیگه کار نمی کنم. حالا در دوران جوانی میتونه 8 ساعت کار بکنه، 10 ساعت کار بکنه، در دوران سالمندی و کهنسالی و پیری روزی 2 ساعت کار میکنه، تا نفس میکشه کار. اگر تا نتوانست کار فرهنگی بکنه، توبه الله و حسنه با، نشد کار دیگه. این که شما میبینید بزرگانی، حالا نظیر ابو ریحان یا دیگران، وصیت کردن، اون روزها که قلم خود نویس و خودکار و تایپ و اینا که نبود، که این قلم نی بود، اینا قلم نی داشتند و چاقوی تیز داشتند و بالاخره این قلم ها رو میتراشیدن با اون مرکب و دواد و لیقدار چیز مینوشتن. این براده های این قلم نی رو اینا گاهی جمع میکردن بعضی از علما، تا درسی باشد برای دیگران. بعد وصیت میکردن که اینها را پا زیر دیک بگذاری، با این براده ها اون آب را گرم بکنی، با اون آب ما را غسل بدهی تا کفاره گناهان ما بشه. این وصیت بزرگانی که در حد ابو ریحان بیرون بود، تا روشن بشود که چی جور زحمت کشیدن و به علم چه حرمتی، علم چه حرمتی، برای نوشتن چه حرمتی، برای کتابت چه حرمتی، و با چه عقیده‌ای. شما نمیدونم این نوشته های برخی از قدما را، حالا حتی متأخرین را دیدید یا ندیدید. شیخ بودن استاد مرحوم آیاش منطقی آمالی رزمان لالی صاحب مصباح الهدا فی شرح عورت الوسطا، این که 12 جلدش چاپ شد، اون روزهایی که درس رو شروع کرده بودن هنوز چاپ نشده بود، این رو مرحوم میفرمودن بعد چند. گاهی من جزوه های ایشونه میگرفتم، همون جزوه های جلد اول، در تمام سرصفحه ها هم بسم الله الرحمن الرحیم. ما الان معمولا که چیز می‌نویسیم وقتی وارد شدیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، همین آخرش هم بی الحمدلله اضافه میکنیم، ولی ایشون دست نوشتشون اینجور نبود، تمام سرصفحه ها بسم الله الرحمن الرحیم، یا صاحب الزمان ادرک، تمامش در تمام زمان. این پیرمرد روی هر صفحه بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان. مرحوم سعید العلمای مازندرانی که هم بحث مرحوم شیخ انصاری بودند و هر دو شاگرد شریف العلمای مازندرانی بودند رضوان الله علیهم، الان دست نوشتش در اصول هست، در قالب این صفحات این حاشیه صفحه نوشته است یا ابوالفضل ادرک. با این عقیده به جای رسیدن اینا باور کرده این حرفا را، لذا قرنها می گذرد نام اینها زنده است. اینا العلماء و باقون ما بقیه دهر است. الان برکات نظام اسلامی خیلی بیش از عصر مرحوم شیخ انصاری است. الان عصر است که بالاخره خونهای شهدا این سرزمین را تطهیر کرده است. چون می بچه های نوجوان حافظ کل قرآن هست، حافظ نه ایک پر نحفظ براغن، حافظ حیفظ اجادی هست. این برکاتی قبلا نبود. الان ما در یک گلستانی داریم نفس میکشیم. اگر در چنین فضای خود ما و بچه های ما فیض نیابیم جای تأثیره. الان فیض ریخته است، اون وقت این چنین نبود. اون وقت به زحمت باید میرفتن جمع میکردن. الان تبتون و تابت الارض اللطیفی ها بود. وقتی در زیارت وارث به شهدا عرض میکنیم زمینی که شهید بیارمد اون سرزمین طیب است، خب بلبرد و طیب هم یک رو جنباته و به ازن ربه دیگه. الان اگر ما نتوانیم مثل شیخ انصاری بزرگان دیگر تربیت کنیم ضرر کردیم، و اگر نتوانیم مثل علامه طباطبایی بشویم ضرر کردیم. الان برکت ریخته است، فرشتگان مرتب در بسیاری از شبها در بسیاری از روزها مثل لیله قدر فیض میارن، وگرنه هیچ که باور میکرد کودک 8 ساله 7 ساله حافظ کل قرآن با مفاهیم با موضوعات. فرض آن است که اونی که رسالت اصلی عالمان دین است انذار است، اون که وظیفه توده مردم است لعلهم یحذرون است. قهرن علم سبقه خاص خودش پیدا میکنه. این چنین نیست که علم بشه هدف و اگر کسی عالم شد مثلا مقصد رسیده باشد. این تازه تو راه هست و اوائل راه. نه از این طرف فرمود لیعلمو، نه از اون طرف فرمود لیتعلمو، فرمود لعله لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، اون هم لعله هم یحذرون و جامعه میشه اسلام. خب هر همه اون دو بحثای قبل داشتیم که اکثر مردم رو این جهتن اوحدی، البته روی محبتن، هم بیان نورانی هست همین سلام الله که در دعای کمیل هست که هبنی سبرتو علا هر رنانی که فکیف اسبر عن نظر الله کرم، اینا مال اوحدی از مردم، وگرنه اکثری همینه. چون که در بعض از آیات قرآن با اینکه ذات اقدس اله انبیا را عموماً وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خصوصاً مبشر منذر بشیر نذیر مانند آن معرفی کردن، اما در بعضی از آیات فرمودن تو فقط کارت انذار است، انما انت نذیر انما انت منذر، این آیات کم نیست که حس میکند. این در حقیقت کم نفی بندر کمال است، چون غالب مردم از راه انذار هدایت میشوند نه از راه تشویر. نمونش همین جریان نماز شب و نماز صبح است که قبلا بحث شد. این همه فضائلی که برای نماز شب هست خیلی ها محرومند، اما نماز صبح را از ترس جهنم میخونن. خب اگر مردم روی محبت کار بکنن، به من اللیل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، خب او را تعیین میکنن دیگه. از این که اون رو اون سراغ اون نمیرن به سراغ اون میرن و نماز به سراغ اون نمیرن و نماز شب ترک میکنن و نماز صبح رو میخونن، دلش همینه. اون در آیات فکر بخواست خدا خواهد آمد، ولی منظور آن است که در این قسمت ها اونجا هم اگر فکر است، اگر ذکر است، اگر شکر است، اگر آیات دیگر هست، اونا هم مقدمه است برای لعلهم یحذرون. در سوره مبارکه فرقان وقتی هدف قرآن کریم را ذکر میکند، آیه اول سوره فرقان است: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا. با اینکه فرمود هم بشیری هم نذیری جز انبیایی هستند که مبشرین و منذرین، اما اینجا اصلا سخن از تبشیر نیست. نذیر اون آیاتی هست که فرمود انما انت نذیر انما انت منذر و مالنا، چون اکثری مردم از انذار بهره میبرند نه از تبشیر. خب پس به ما کان المؤمنون لینفروا کافة، که آیه مستقل است، برای تشویق مردم به فراگیری علوم نازل شده است و مردم را دو قسم کرده: قهرن، همونطور که سیدر استاد رضوان الله تو تفسیر شریف المیزان داشتن، از این آیه میتوان استفاده کرد که انجام وظیفه سربازی در حال عادی بر طلاب علوم واجب نیست، برای اینکه در این آیه کسانی که برای تفقه حرکت میکنند در قبال کسانی قرار گرفتن که در بسیج نظامی شرکت میکنند. البته اگر جریان دفاع فرا رسید، اونجا که انفرو سباتن او انفرو جمعی ها که قبلا خونده شد، یا صبح صبح و گروه گروه یا جمعی، اگر خطر نظیر این دفاع مقدس همگانی شد، دیگه حضور همه واجب است، چه طالبان علم، چه طلاب، چه دانشجوها و چه توده مردم. وگرنه در حال عادی اعزام به جبهه بر همه واجب نیست. حرفی را که صاحب تفسیر المنار دارد این است، ایشون میگوید که من در طرابلس درس میخوندم و حاکم اداری به اصطلاح مصرف در اون وقت مصطفی پاشا بابان بود که از ثروات کرد بود و از عالمان در مذهب شافعی بود. وقتی به من گفت چرا دولت طلاب علوم را از خدمت سربازی استثناء میکنه در حالی که شرعا واجب است همه به خدمت سربازی بره و عالمان این واجب است و عالمان دین اولا به رعایت حکم شرعی هم. صاحب تفسیر المنار میگوید من بداهتا گفتم این استثنای ریشه در قرآن کریم دارد، اصلش در قرآن کریم است. و همین آیه ما کان المؤمنون را تلاوت کردم که آیه دو قسم مردم دو قسم میکند: یه عده به بسیج نظامی نفر میشوند، یه عده بسیج فرهنگی. اونا که بسیج فرهنگی هن برای تفقه حرکت بکنن، اونا گروه دیگر برای مسائل نظامی. و مصطفی پاشا بابان که مسئول این مدرسه بود جواب مرا وستک سر علیه و اسنا و سنا و دعا علیه، خوشش آمد، دعا کرد که من جوان نوجوانیم هنوز تفسیر نخوندم، این مطلب به ذهنم آمده است، حالا شاید از اساتید شنیده، ولی از این آیه می شود این مطلب را استفاده کرد. اما جناب فخر رازی اصراری دارد در بله صدا نمی رسد اینجا، اونا هم همین طورن، اگر تفقه در دین، اگر تفقه در دین باشد این است، اگر اون دو تا بال را به علومشون بدن که بشه تفقه در دین، اونا هم مستثنا هستن، فرق نمی کنه، چون قبلا دانشگاه و حوزه علمیه یه جا انجام وظیفه می کردن. مطلب دیگر این که جناب فخر رازی اصراری دارد که بگوید این آیه دلیل بر حجیت خبر واحد است، برای اینکه فرق سه نفرشان می شود. طائفه از فرق روی تبعیض حتما یک نفر یا دو نفر، پس خبر یک نفر یا دو نفر که خبر واحد است حجت است. قاضی در قبال این اعتراض کرده است که این چنین نیست که طائفه دو نفر رو شامل بشود، بلکه ممکن است اینا یک گروهی باشند و خبرشون مفید علم باشد. قاضی در قبال تفکر فخر رازی میگوید که اون چی که از آیه برمی آید این است که لیون زیرو، یعنی اینان کارو بکنن، اما حالا اثر برش مترتب می شود یا نه، بر مردم حجت است یا نه، اینکه ثابت نمی شود. نظیر این که عدل واحد در محکم شهادت می ده، با شهادت عدل واحد مطلب ثابت نمی شود. فخر رازی میگوید استدلال ما به لیون زیرو نیست، به اون لعلهم یحذرون است. لعلهم یحذرون یعنی ترتیب اثر عملی بدن، معلوم میشود قول این طایفه حجت است که اینا ترتیب اثر عملی میدن. استفاده این که طایفه و فرقه فرقشون چیست، خیلی ها در لغت اینا رو یکی دونستن، منتها در آیه به شهادت کلمه من تبعیض طایفه کمتر از فرقه است. و گاهی گفته می شود که طایفه یک نفر رو هم میگن، نظیر اون که در آیه این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بین اخویکم، که اخوی تثنیه اخ است، پس یک نفر هم اخ است، یک نفر هم طایفه است، از این جهت طایفه یک نفر هم شامل می شود. اما آیا این طایفه در همین آیه چی؟ اون اخ گفته می شود فرد شخصیست یا جنسیست یا نوعیست؟ این هم بحث می طلبند. و اینجا آیا خبر یک نفر باعث برحضر شدن است یا خبر مجموع طایفه؟ اونم بحث شده است. و برپرزم همین ها تام باشد تأیید بنای اغلاست. در اصول مستحضری که این آیه از ادله حجیت خبر واحد نیست، در حد تأیید است. و بقیه مسائل چون به اذان ظهر رسیدیم برای فردا انشاءالله. والحمدلله.